ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیز برای خانواده.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. در شرایطی که همچنان تکلیف سرمربی پرسپولیس مشخص نشده و وضعیت فوتبال اون نسبت به روزهای گذشته تغییر خاصی نکرده و فعلا مربی‌ها و مدیران عامل دارن قول درخشش در لیگ آینده رو میدن، شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید. بخش‌های مختلف برنامه: آخرین اخبار دنیای فوتبال، فوتبال بدون مرز، گشت مجازی، نگاهی اجتماعی به مسائل فوتبال، از نشان تا هویت و بخش‌های مختلفی. ابتدای برنامه عرض کردم که فضای حال حاضر فوتبال کشورمون تو اکثر فصول فضای وعده و وعیده. میگن که ما در لیگ پیش رو بهترین خواهیم بود، در لیگ پیش رو شگفتی ساز خواهیم بود، در لیگ پیش رو برای سهمیه میجنگیم، در لیگ پیش رو برای قهرمانی میجنگیم. دیگه توش سخت‌ترین شرایط یه تیمی تازه اومده باشه میگن نه، ما برای بقا نمی‌جنگیم، سعی می‌کنیم که مثلا جز 6 تا تیم بالا 8 تا تیم بالای جدول باشیم. هدف‌گذاری‌ها این چنینی هست. چقدر هدف‌گذاری تو فوتبال ایران منطقیه به نظر شما؟ چقدر میشه روی این هدف‌گذاری‌ها حساب کرد؟ امروز از شما درخواست می‌کنم که تماس بگیرید با برنامه و در خصوص این هدف‌گذاری‌هایی که تیم‌های ایرانی پیش از فصل انجام میدن و اون چه که در فصل بهش دست پیدا میکنن صحبت بکنید. 220-213-88-88 شماره تلفن های برنامه است. بدون تردید یک تیم حداقل به هدف گذاری که انجام داده، اگر شگفتی ساز نشه مثل استقلال خوزستان 4 فصل پیش، به این گفته خودش جامعه عمل میپوشونه، یا اونایی که سهمیه میگیرن تا حدودی. البته معمولا تیمهایی که سهمیه میگیرن واسه قهرمانی میجنگیدن، اما خب خیلی از تیمها هستن، حداقل 10-12 تا تیمن که نمیتونن در حدی که قول داده بودن عمل بکنن. پس در این خصوص با ما صحبت بکنید، چقدر روی هدف گذاری های پیش فصل میشه حساب کرد؟ و البته این هدف گذاری ها به نظر شما منطقیه؟ کلا فوتبال ما تا چه اندازه تیمهاش شرایط پیش فصل داشته و اون چیزی که میتونن بر اساس داشتشون برداشت بکنن رو میشناسن؟ 220-213-87-88 شماره تلفن های ماست، تماس بگیرید. امروز صدای شما رو در اصل پاچه خبر خواهیم شد. چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع می‌کنم. فولاد خوزستان بازیکن فصل پیش ملوان رو به خدمت گرفت. وحید حیدریه با قراردادی به مدت 2 فصل به جمع فولاد مردان خوزستانی پیوست. لیگ 19 رو باز هم با پیراهن قرمز آغاز بکنه، این بار قرمز اهوازی. حیدریه رو که خاطرتون هست در پرسپولیس هم سابقه حضور داره. شایعه تراوش میکنه از باشگاه پرسپولیس در مورد نیمکت داغ سرمربیگری این باشگاه. حالا آخرین شنیده ها مبنی بر اینه که اگر آقای کالدرون تخفیف بده سرمربی پرسپولیس میشه. حالا اینکه چقدر تخفیف بده و چطور تخفیف بده خودش یه علامت سوال بزرگه. یه مطلب خیلی جالب رو خبر ورزشی امروز منتشر کرده بود، بهتون پیشنهاد میکنم حتما بخونید. در مورد قیمت‌هایی که از باشگاه‌های خصوصی به دولتی تغییر می‌کنند، تا 3 برابر افزایش قیمت رو شاهد هستیم. گفته می‌شد که با باشگاه تراکتورسازی یکی از مربیان 450 هزار تا با یه دستیار بهشون پیشنهاد داده. با دستیاراش عذر می‌خوام، سرمربی با دستیاراش که الانم تیم گرفته تو لیگ ایران ها، پیشنهاد داده قیمتش بالای 1 تومن رسیده به تیم دولتی. این وسط چی میشه که یهو اینقدر پرش ایجاد میشه؟ اما تمرینات تیم نفت آبادان از شب گذشته با حضور 14 بازیکنی که با این تیم قرارداد دارن زیر نظر بدنساز فصل گذشتهشون آغاز شد. آبادانی ها به دلیل گرمای بیش از حد هوا تمرینات خودشون رو شب هنگام آغاز کردن. از آبادان هم این شایعات به گوش میرسه که 4 گزینه داخلی و خارجی برای نیمکت این تیم گزینه شدن. پور موسوی و جلالی و اسکوچیچ برای هدایت نفت آبادان نامشون مطرحه. البته سید سیروس پور موسوی این روزا در کلاس حرفه‌ای مربیگری حضور داره و نفت مسجد سلیمان هم بعدش نمیاد که او رو داشته باشه، در شرایطی که او در حال حاضر سرمربی تیم ملی جوانان ایران. اما وینگو بگوویچ سرمربی گلگوهر سیرجان معتقده که گلگوهر با تیمی که بسته میتونه شگفتی لیگ برتر در فصل آینده باشه. بخش اول برنامه رو میخوایم تقدیمتون بکنیم، فوتبال بدون مرز با نوید استاد رحیمی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و گرامی برنامه از فوتبال چه خبر. خیلی خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم و چند دقیقه رو به مرور اتفاقات، حواشی، حالا نقل و انتقالاتی که در فوتبال اروپا و در فوتبال آن سوی مرز رخ میده کنارتون خواهم بود و بررسی میکنیم ببینیم چه اتفاقاتی رخ داده. دلیخت گویا با باشگاه یوونتوس ماجراشون به جای خوبی داره میرسه. توافقات شخصی بین طرفین ایجاد شده و کاپیتان فصل گذشته آژاکس که دست بر قضا در رقابت‌های چمپیونز لیگ موفق شدن یوونتوس رو شکست بدن، به همین آقای دلیخت تونستش در ورزشگاه آلیانس تورین دروازه بیانکونری رو باز کنه. با این تیم به توافق رسیده. پیش از این پاریس سن ژرمن و بارسلونا جدیدترین مشتریان این مدافع آینده دار تیم ملی هلند بودن، اما گویا یوونتوسیا گویا سبقت رو بودن و این بازیکن فصل آینده در لباس سفید و مشکی این تیم ایتالیایی به میدان خواهد رفت. البته هنوز چیز قطعی و 100% نشده. با تایید باشگاه بنفیکا، ژائو فلیکس پدیده جوان این تیم با مبلغ 126 میلیون یورو به اتلتیکو مادرید پیوست. یک انتقال بسیار بزرگ، بازیکنی که در فصلی که گذشت در لباس بنفیکا هم در لیگ پرتغال و هم در رقابت‌های لیگ اروپا نمایش درخشانی داشت و حالا راهی اتلتیکو مادرید میشه، تیمی که چند تا بازیکن بزرگ خودش از دست داده. گودین رفت، لوکاس هرناندز رفت و گریزمان هم در آستانه جدایی، اجرایی رفتنش قطعیه و حالا با خرید ژائو فلیکس اجرایی در خط حمله تونستن به ثبات برسن و خودشون رو قوی کنن. انتقال بزرگ آرون فان بیساکا از کریستال پالاس به منچستر یونایتد هستیم، مدافع تیم کریستال پالاس که اگر این اتفاق رخ بده با 50 میلیون یورو این بازیکن به ششمین مدافع گران قیمت تبدیل خواهد شد. ویژیل فان دایک، لوکاس هرناندز، آیمریک لاپورته، بنجامین مندی و جان استونز 5 تا بازیکنی هستن که پیش از وان بیساکا حضور دارن و البته کایل واکر، ادر میلیتائو، داوید لوئیس و فرلاند مندی هم نفرات بعدی هستن. اکثرا از من سیتی و رئال مادرید و لیورپول هم بازیکنی که خدمتتون عرض کردم و در صف گران قیمت ترین ها هستند. ماتو کوچیچ با انتقال دائمی به چلسی پیوست، خبری که هنوز 100% رسمی نشده اما تقریبا قطعیه. بازیکنی که از سابق برین در رئال مادرید بازی می‌کرد اما به صورت قرضی راهی استنفورد بریج شده، حالا رضایت طرفین باعث شده تا این همکاری به صورت دائمی باشه. اولین پیشنهاد رسمی اینتر هم برای روملو لوکاکو ازش رونمایی شد، 2 سال انتقال قرضی با بند خرید اجباری. ببینیم موافقت میکنم منچستری یا نه، چون بسیار مصر بودن برای اینکه مبلغ خوب رو بابت این بازیکن دریافت کنن، اما هنوز هیچ چیز مشخص نشده. باید ببینیم مهاجم بلژیکی من یونایتد فصل آینده در کدام تیم توپ خواهد زد. آنتونیو کونته یه سری از بازیکن‌ها رو نمیخواد، مثل ناینگولان، مثل ایکاردی که مهرهای تاثیرگذاری هم بودن در جمع آبی مشکی‌ها، اما حالا در نبود اونها قطعا به خریدهای بزرگی احتیاج هست. ادین ژکو پیش از این تقریبا انتقالش قطعی شده به اینتر میلان، اما حالا با حضور لوکاکو خط آتش تیم اینتر میلان میتونه قوی تر از گذشته بشه و قطعا اونا فصل آینده با آنتونیو کونته به جاهای بزرگتری فکر میکنه. ماتراتسی هم یک مصاحبه انجام داده، بازیکن سابق اینتر میلان، هم در مورد مورینیو صحبت کرده، گفته قطعا هیچ کدوم از هواداره اینتر بعدشون نمیاد که دوباره مورینیو رو در قامت سرمربی تیم ببینن و حالا کونته که انتخاب شده باید تلاش کنه نفرتی که پیش از این وجود داشته از سوی طرفداران اینتر نسبت به او رو به یک علاقه بسیار زیاد تبدیل کنه، اتفاقی که برعکسش در یوونتوس برای کونته رو خواهد داد. او بسیار محبوب بود اما با این انتقالی که صورت گرفت نزد هواداران یوونتوس بسیار منفور شده و خیلیشون توقع نداشتن که او به عنوان یوونتوسی اصیل راهی اردوی دشمن سنتی و قدیمیشون یعنی اینتر میلان بره. خیلی ممنون و متشکرم که همراه برنامه فوتبال بدون مرز بودید، همچنان شنونده از فوتبال چه خبر باشید. یا علی مدد، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. چقدر هدف گذاری ها در لیگ ایران توسط تیم ها منطقیه به نظر شما؟ در مورد این هدف گذاری ها صحبت بکنیم، این که چه تیم هایی باید چه هدف گذاری هایی داشته باشن، در خصوص به دست آوردن چه چیزی باید تلاش بکنن. همشون یا باید سهمیه بیارن یا باید قهرمان بشن یا باید جز شیشتای بالا باشن، آیا صرف بقا در لیگ برتر نمیتونه یک هدف باشه برای تیم‌هایی که بازیکن پرورش بدن، بازیکن بسازن، اونها رو به تیم‌های بزرگتر بفروشن و فقط بقا داشته باشن در لیگ برتر تا بتونن از فروش بازیکن لیگ برتری پول خوبی به جیب بزنن؟ کجاست این هدف گذاری الان واقعا وجود داره تو فوتبال ایران؟ در این خصوص با ما صحبت کنید. 220-213-8788 شماره تلفن های برنامه. باز هم آقای تاج به نوعی تهدید کردند که الزامات UFC رعایت نشه لیگ برتر برگزار نمیشه. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مجمع عمومی و سالیانه هیئت فوتبال استان قزوین با حضور مهدی تاج عبدالکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته استانهای فدراسیون فوتبال و علای مقدم مدیر کل ورزش و جوانان استان همراه با اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین برگزار شد. اول در این جلسه در ابتدا آقای باجیوند رئیس هیئت فوتبال استان قزوین گزارش از فعالیت و عملکرد هیئت در سالهای 96 و 97 ارائه کرد. آقای تاج باز هم در مورد جام جهانی صحبت کردند و گفتن مردم ایران سال گذشته در رقابت‌های جام جهانی چندین بار به واسطه فوتبال به خیابون اومدن و شور و نشاط بسیار زیادی از خودشون به نمایش گذاشتن. ایشون گفتن که با اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری در جام جهانی باختیم ولی مردم به خیابان‌ها ریختند و پذیرفتند که در جام جهانی هر چه در توان داشتیم عمل کردیم. مقام معظم رهبری بارها مسئولان فوتبال کشور را مورد تفقد قرار دادند، چون وقتی حال فوتبال خوب باشد حال ورزش کشور خوب خواهد بود. آقای تاج گفتن همینک وضعیت فوتسال کشور خوبه و در رتبه سوم دنیا قرار داره و در فوتبال ساحلی هم در رتبه دوم جهان است. در حاشیه این جلسه آقای تاج بار دیگه به بازی نهایی جام حذفی اشاره کردن و گفتن در دیدار پرسپولیس و داماش در لیگ حذفی تماشاچیان بسیاری پشت درهای ورزشگاه بودن. 20,000 نفری در پشت درهای بسته در واقع باقی موندن و بازی با تأخیر 2 ساعته آغاز شد. ایشون همچنین گفتن برای رفع این چالش ها چاره ای نداریم که الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا از قبیل فروش اینترنتی بلیت، نصب دوربین های مدار بسته و غیره رو در ورزشگاه اجرا کنیم. در غیر این صورت بازی های لیگ برتر در کشور برگزار نخواهد شد یا با محدودیت های همراه خواهد. صحبت های آقای تاج بوده. من هنوز این واسم سواله، آقا با کدوم بودجه کی قراره حساب کنه؟ پای کی؟ مثل اینمونه که مثلا 4 نفر 5 نفر بشیم پاشیم بریم یه رستوران شیک بشینیم متاد قبلش تی نکنیم آقا مهمون منید به دونگیه چیه پاشیم بریم هم بخوریم بعد آخرش همه به هم نگاه کنیم، هی این به اون نگاه کنه اون به یکی نگاه کنه، بعدم دیگه وقت سرویسه رستوران به پایان میرسه و همه به هم نگاه میکنیم همچنان و کسی میزو حساب نمیکنه آخر سر و جنجال به پا میشه. در حال حاضر هم یک سری هشدارها داره داده میشه. اولا اگه بخوایم گیت گذاری جدید بکنیم، شماره گذاری بکنیم، سکو، خب اینا زمان میبره. امروز 6 تیر ماهه، اواسط مرداد لیگ ما آغاز میشه، مایل به اواخر. خب چقدر مگه زمان داریم؟ میرسیم تو همه ورزشگاه‌ها؟ یه ورزشگاه رو ما می‌خواستیم تجهیز بکنیم کلی طول کشیده. از الان این صحبت ها رو کردن خب یعنی ما میدونیم، ولی چه برنامه واسش داریم؟ آیا با باشگاه ها قرار گذاشتیم؟ جلسه گذاشتیم؟ تکلیف خیلی از مدیران عامل باشگاه هنوز مشخص نشده، رو هوا هن. تکلیف مالکیتشون مشخص نشده، چه تو لیگ یکمون چه تو لیگ برترمون. یه سری باشگاه تازه مالک عوض کردن. خب اینا یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا میخوایم برگزار نکنیم، اگر میسر نشه و محکم هستیم روی این قضیه که داریم ازش حرف میزنیم، خب پس باید یه اقدامی هم واسش بکنیم. اما نمیدونم اگر اینا رو میگیم و در نهایت برگزار میکنیم چه لزومی داره که هی امواج منفی ارسال بکنیم به سمت جامعه فوتبال کشورمون، ذهن هوادار مخشوش بشه، باشگاه همینطور. البته باشگاه فکر میکنم در جریان هستن که در نهایت حالا اتفاقی یا میفته یا نمیفته. کجای کارمون الان داره درست پیش میره که بتونیم انتظار یه نتیجه درست ازش داشته باشیم؟ با احترام میشه پذیرفت صحبت‌های جناب تاج رو در این خصوص که آقا شرایط رو نداشته باشید لیگو برگزار نمی‌کنیم، چه کاری انا به کشته اون همه متهم و اون همه تهمت و این همه سر شکسته چش کور شده و همه این اتفاقات ارزشش رو نداره چنین لیگ برتری واقعا برگزار کردن. اما اگر واقعا می‌خوایم رو اصول پیش بریم، یک، تعداد تیممون رو شاید باید کم بکنیم، این یه راهکاره. دو، برنامه ریزی کنیم، خب ورزشگاهامون رو تجهیز بکنیم، چیزی نمونده تا شروع لیگ برتر. ما هی تو هیئت‌های فوتبالی میشینیم مختلف این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنیم و راهکاری براش نیست. خیلی عجیبه در شرایطی که این صحبت‌ها مطرح میشه نه اقدام جدی از طرف سازمان لیگ و نه باشگاه‌ها. باشگاه‌ها که حالا یه سری‌ها که کلاً بدهی دارن، میلیارد میلیارد همچنان هم میلیارد میلیارد رو همون بدهی‌ها میارن. یه سری دیگه بنده خدا اصلا زمین تمرین ندارن برن الان تمرین بکنن، ساعت تمرین اردویشون هنوز مشخص نیست. یه سری شرایط آرمانی تری دارن، یکم به ثبات رسیدن و دارن به تمریناتشون میپردازن، اما خب اونها هم مشکلات مالی دارن. به حساب کی بالاخره تجهیز میشه ورزشگاه؟ هدف‌گذاری رو در لیگ ایران چقدر منطقی و شدنی می‌بینید؟ آیا اصلا تیم‌های ما با هدف‌گذاری وارد میشن؟ میتونن به هدفی که دارن حداقل در مسیر شرکت بکنن یا خیر؟ 220-213-77-77 شماره تلفن‌های برنامه از فوتبال چه خبره؟ صدای شما رو می‌شنویم.
سلام، عصر همگی بخیر. درباره موضوع برنامه می‌خواستم صحبت کنم. هدف گذاری که شما میفرمایید یه تعداد انگشت شماری از تیم‌ها هست که هدف گذاری دارن به اصطلاح برای قهرمانی، ولی که اینا هیچ کدومشون نیم فصل اول که اصلا خوب کار نمی‌کنن، نیم فصل دوم میشه، بازی‌های آخر فصل اون وقت تیمشون خوب میشه. فوتبال ما هنوز به سطح حرفه‌ای شدن خیلی فاصله داره. باید باشگاه‌های ما حرفه‌ای بشن که هدفی که دارن هدفشون به نتیجه برسن، به هدفشون برسن، هدف رو به قول معروف عملی کنن. انشالله که امسال بتونن تیما بدرخشن، امسال هم لیگ جذاب و خوبی داشته باشیم. ممنون از لطف شما، عصر همگی بخیر، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. میخواستم در مورد تیمایی که هدف گذاری میکنن برای قهرمانی مثل تراکتور، سپاهان، ذوبان، استقلال، پرسپولیس یا این تیمایی که فولاد خودستان برای قهرمانی میخوان بجنگن، هدف گذاری میکنن، تا یه جایی هم خوب پیش میرن، ولی باید ببینیم نظر وزارت ورزش چی میتونه باشه و نظر فدراسیون فوتبال چی میتونه باشه. در این سالها دیدیم که در مواقع حساس ترمز این تیم‌ها کشیده شده در این 3-4 فصل اخیر که یه تیم خاص بتونه به مقام قهرمانی برسه. حالا این نظر من، نظر شخصی من، سامان رنجبر هستم از مهشهر کرج، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر، شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. ممنونم که همراه ما هستید. در مورد مقدمه بخش بعدی که میخوایم تقدیمتون بکنیم، خیلی با خودم فکر کردم که چی بگم، از کجا شروع کنم، به کجا برسم. اصل مطلب توی این بخش گفته شده و من ترجیح میدم که با همون عنوان عشق و عشوه از این قسمت یاد کنم. سلام میکنم به احسان محمدی.
سلام حافظ جان، امیدوارم که حالت خوب باشه، دقیقه های خوبی رو هم سفری کرده باشید. همین حال خوب رو برای همه شنونده های نازنینمون هم آرزو میکنم. امروز سید حسین حسینی پس از کشمکش های بسیار در تمرین استقلال حضور پیدا کرد و مهر تاییدی زد بر خبر عقد قرارداد 2 سالش با استقلال. در این مدت که استقلالی ها درگیر حاشیه مختلفی بودن، انگار آسمونشون داره آبی تر از هر وقت دیگه ای میشه. استراماچونی روی نیمکتشون میشینه، هوادارشون خیلی خوشحال هستن که چنین مربی خوشپوش و خوشتیپ ایتالیایی دارن. خریدهای خوبی رو در طول فصل انجام دادن و حالا درون دروازه هم رکورد شکن لیگ رو دارند. سید حسین حسینی که موفق شد بالاخره با درخشش و با فشارهای زیادش عرصه رو فقط برای خودش فتح کنه و سید مهدی رحمتی رو به پدیده بفرسته تا اون رو در مشهد بیشتر ببینیم. ما داریم در مورد دروازه‌بان 1.92 متر استقلال حرف میزنیم، زاده شیراز که فوتبالش رو با برق شروع کرد، به استقلال پیوست، در ملوان خدمت سربازیش رو گذروند، خوب بود، خوش درخشید و بعد علیرضا منصوریان اون رو در ترکیب استقلال قرار داد و سید حسین حسینی اونقدر خوب بود که تونست به فوتبال ایران خودش رو تحمیل بکنه. در همه این مدتی که ما اون رو میشناسیم کلی خاطره ازش داریم، هم از ماجراهایی که در کمپ استقلال در دوران رشدش کشی، دشواری‌های تنهایی و سختی های تمرین رو به دوش کشید، نیمکت نشینی رو تحمل کرد و هم رفتار محجوبانش درون زمین. اما هرچه دوربین ها بیشتر به طرف اون حرکت کرد و روی چهرش زوم کرد، به نظر رسید که بخش از آرامشش رو از دست داد و اسمش با حاشیه در باشگاه استقلال تکرار شد بعد از اینکه اون رکورد رو شکوند. وقتی منصوریان اون رو در بازی بعد قرار نداد، رفت در اینستاگرامش همه استقلالی ها رو آنفالو کرد. بعد در دیدار با فولاد با فرشید باقری درگیر شد، کارت زردش برای محروم شدن از دربی کافی بود، اشک ریزان از زمین بیرون رفت و بعد سر یک ماجرای دیگه دوباره همه استقلالی ها رو آنفالو کرد و دوباره برگردون. به نظر میرسه هر وقت ناراحت میشه سریع‌ترین کاری که میکنه اینه که گوشیشو دستش میگیره و در این اینستاگرام حساب دوستانش رو میرسه، گرچه زود پشیمون میشه. اما دروازه‌بان با کیفیت و خیلی خوبی هست. حالا استقلالی ها خیالشون راحت هست که چارچوبشون رو به یکی از بهترین دروازه‌بان های ایران سپردن، دروازه‌بانی که فوتبالش رو در رده ملی از زیر 17 ساله ها بازی کرده، حتی کارلوس کیروش هم اون رو دعوت کرد. شاید یکی از بدشانسی هاش این بود که اون در عصری ستاره شد و حالا در 27 سالگی داره میدرخشه که فوتبال ایران چند دروازه‌بان تراز اول داره. اما سید حسین حسینی اونقدر جاه طلب هست و اونقدر دروازه‌بان خوبی هست که حتی امسال این رویا رو در سرش بپرورونه که شماره 1 رو از تن